ما ابانا دیگه چی میخوایم؟ یا ابانا ما چی چی دیگه چی میخوایم؟ این بارمون، اینم سرمایه‌مون، میریم تجارت میکنیم. بعد قرآن داره که همینو مقایسه کنه، گفته آره یعقوب رو یادآوری میکرد. هر جا از یعقوب و یوسف شما جمله‌ای میبینید، یک کلمه خدا توش هست، یک کلمه عرض کنم که خلاصه یک کلمه اشاره به خدا، صفات خدا، نام خدا، اینا هست. این خیلی مهمه. در تمام گفتارهای یعقوب و یوسف شما میبینید که خدا کلمش به حضور پیدا میکنه. اما به طرز شگفت‌آوری در کلماتی که از فرزندان یعقوب نقل میشه اصلا کلمه خدا وجود نداره. حرف غلطی هم شاید نمیزنن ها، ولی اصلا خدا رو نمیبینن توش، اصلا نمیبینن. این چیزیه که ما در جلسات قبل بهش اشاره کردیم. فقط یک جا این برادران دیدیم که لغت خدا رو به کار بردن. کجا بود؟ بگی؟ و بله، تو مخبسه گیر افتادن، قسم خوردن به خدا. و این همون چیزیه که ما در سوره نمل هم گفتیم و در جاهای دیگه هم گفتیم. اون نگاهی به خدا که خدا رو ابزار زندگی میدونه و اون نگاهی به خدا که خدا رو همه چیز زندگی میدونه. حالا دوست داری بگو هدف و فلسفه زندگی میدونه. این بسیار نکته مهم و آموزندهیه. نگاهی که خدا رو ابزار میدونه و نگاهی که خدا رو همه چیز میدونه. و من دیگه وارد این بحث نمیشم، چون تو سوره نمل در این باره به قدر کافی صحبت کردم. دیگه وارد این بحث نمیشم که چقدر ما، تک تک ما، تک تک ما خواهرانم برادرانم، تک تک ما نگاهمون به خدا ابزاریه. یه علامت واضح نگاه ابزاری به خدا چیه؟ یه علامت واضحش اینه که خدا رو موقعی یادمون میاد که چی؟ که گرفتار میشه. یعنی یک آرزوی دنیایی داریم، آرزومونم الهی نیست، خدایی نیست، یه آرزوی دنیایی داریم، میخوایم ماشین بخریم، میخوایم خونه بخریم، چه میدونم، میخوایم کنکور قبول بشیم. و تو این آرزومونم به خاطر خدا نیست که اینو میخوایم، نه دلمون میخواد، اشکالی هم نداره، خب یه دلتون چیزایی میخواد. این همون مداراییه که ازش صحبت کردم. نه موسی، نه یعقوب، نه یوسف، نه پیغمبر اسلام، نه قرآن، هیچ وقت انتظارش از ما این نبوده که یالا همتون باید وارسته کامل باشید. همون مرتبه‌ای بودن عقلی که بهش اشاره شد، و همه اینا لحاظ میکنن، مدارا میکنن، سعی میکنن تربیت کنن آدمها رو. اینه که من میگم خب آرزوهایی داریم، اشکالی هم نداره، و حتی اینکه به خاطر آرزوهامونم بریم از خدا بخوایم بازم اشکالی نداره، بلکه به عکس گفتن حتما برید بخواید، چون بالاخره یکی از راه‌هایی که شما رو به یادت میاره خدایی هست. اما بسیاری از ما اگه بدبختی گرفتار نشیم، اگه یه شمشیری بالا سرمون نباشه، اگه مصیبتی گرفتار نشیم، گاهی به زور نمازرم اگه بخونیم، ولی حالا اگه میخوایم مثلا یه خونه‌ای بخریم، چه میدونم یه کنکوری میخوایم قبول شیم، سبحان ربی الاعلی و الحمد، چه دعاهایی، چه گریه‌هایی. ما اینجوری هستیم. یعنی در آرزوهایی که خدا تو اون آرزوها وجود نداره، میریم سراغ خدا به عنوان یک ابزار. یعنی میگیم خدایا تو برای ما اینو به دست بیار، اینی که تو رو هم به خاطر تو هم نیستش که رفتیم سراغش. بنابراین خدا سوپر ابزار زندگی ماست. خدا، من گفتم خدا سوپر تراکتور زندگی ماست. یعنی وقتی که چه میدونم سوپر بولدوزر زندگی ماست. وقتی یه دیوار خیلی گنده در مقابل ما قرار میگیره، یاد خدا میافتیم، مثل یک بولدوزر. همین، خدا اینقدر برای ما.
این نگاه، این شرکه یا نه؟
شرک خفیه بس. شرک خفیه اتفاقا در همین سوره یوسف هم میبینید که الان میرسیم بهش، که میگه این همون شرک خفیه. شرک خفیه که یعنی همونی که باش مدارا میشه، اونی که بسیار شرک صریحه که شما رو مشرک میکنه و کافر میکنه. شرک خفی هم اینه که میگید من خدا رو قبول دارم، چی داره، همه اینا رو قبول دارم، وحده لا شریک له، اما نمیبینیش دیگه. باز این شرک خفیه ده. خیلی خوب، این چیزی بود که درباره این جماعت گفتیم. یعنی خدا براشون ابزار زندگی، نه فلسفه زندگی، نه هدف زندگی. و به همین ترتیب دین فقط بخشی از زندگیشونه، نه همه زندگیشون. من تا همینجا دیگه میتونم قصه یوسف و یعقوب رو رها کنم، ولی واقعیت ماجرا اینه که من این قصه رو رها نمی کنم و میپذیرم این نکته رو که یه ذره که حالا چه عرض کنم، همین مقداری که شما دارید میبینید، از بحث سوره یوسف دور و از بحث سوره طه دور بشم. چون که میخوام نتایج یه مقدار عملی تر از انتهای این بحث بگیرم. یعنی میخوام به این سوالی که حتما در ذهن شما هست جواب بدم، یک کمی لااقل جواب بدم، که حالا همه این حرفا درست، ما عملا چی کار کنیم تو زندگیمون که به یعقوب نزدیک تر بشیم؟ من هی میگم که پسران یوسف، پسران یعقوب، برادران یوسف نگاه طولی نداشتن. حتما این سوال در ذهن شما به وجود میاد که خب حالا قبول، همه اینا قبول، ولی جون مادرت، حالا ما چی کار کنیم که نگاه طولی پیدا کنیم؟ لااقل یه گامی، یه قدمهایی، یه چیزی رو برای ما روشن کن. من اگر که یه مقداری میخوام مکس کنم و یه مقداری میپذیرم که از بحث سوره طه دور شدیم، فقط برای اینه که به این دغدغه احتمالاً اندکی جواب بدم. حالا خواهید دید به کجا میخوام برسم و چه نتایجی رو میخوام بگیرم. خب قصه یوسف تا اینجا بود که دیدیم چی شد. بنیامین رو یوسف با هم دیگه دست به یکی کردن که یوسف نگهش داره. اون بار رو گذاشت توی به اصطلاح ساک بنیامین و بعدم کشف شد دیگه اون قصه. خب من جلسه قبل اشاره کردم، ولی چون به نظرم خیلی موضوع جالبیه از همینجا بحث پی میگیرم. ببینیم بعد از این که بنیامین متهم به دزدی شد توسط یوسف، متهم هم نشد. شما در این آیات ببینید یوسف یک کلمه اتهام به بنیامین یا به هیچ کس نمیزنه. این خیلی نکته مهمیه. یک کلمه یوسف نمیاد بگه بفرمایید داداششون دزده. حتی تو گفتگوهاش با اونا میگه آقا شما بفرمایید، اگر بار من پیدا بشه، اگر ساغر من پیدا بشود توی بار یکی از شما چی کار بکنیم؟ خودشون میگن آقا حکم ما اینه، اگر شما این ساغر رو تو بار یکی از ما پیدا کردید، اون برده شما. یوسف اصلا نگفت این دزده، هیچی نگفت. خیلی یوسف کاملا تقوا رو رعایت میکنه، اصلا این حرفا رو نزد. فقط گفت خیلی خوب بگردید بار رو. البته یادشون گفت بار این دادش بزرگانم زودتر بگرد، اول بار رو بگرد. آخر سر رفتن سراغ بار بنیامین، ساغر رو تو بار اون پیدا کردن. بنیامین هم که توجیه شده بود از قبل. حالا ایناش مهم نیست، سر ماجرا اینه اولین عکس العمل این آقایون چی بود. خیلی این موضوع جالبه. این گوش کنید درد من، این غلبه ظن و گمان، این غلبه باورهای روانی و نداشتن باورهای یقینی، این نداشتن یک نظامی که حالا من درباره این نظام میخوام صحبت کنم، یک نظامی که تکلیف ما رو در قبال باورهای روانی معلوم کنه. من میخوام درباره این موضوع حرف بزنم که آقا در قبال باورهای یقینی روانی چی کار باید کرد. بالاخره ما هرچی باور روانی بریزیم دور، بر اساسش عمل نکنیم، سوار هواپیما نشیم چون باور روانیه، زتیق جراحی نریم چون باور روانیه، محاکمه نکنیم مردمو چون باور روانیه. چون میدونید محاکمه اساسا در این مبنا نیست. دو نفر در تاریخ هستند، فقط دو نفر، این جزء آموزه های دو نفر در تاریخ بودند که به حقیقت حکم میکردن یا حکم میکنند، نه شاهد میخوان نه قاضی میخوان، حقیقت رو آشکار میکردن و بر اساس اون حکم میکردن. این دو نفر کیا بودن؟ داوود و دومی کی؟ امام زمان. تموم شد. داوود به اونجا رسیده بود که عرض کنم که حکم میکرد حکم میکرد بنا به باطن افراد و به حقیقت ماجرا و آشکار میکرد. اینه که ملک سلیمان یک قدمی ملک امام زمانه در حقیقت، یکی از شباهت هاشونه. ولی بقیه پیغمبران خدا حتی اگر هم گاهی به حقیقت و باطن حکم کردن، به عنوان چه بود؟ به عنوان استثناء بود. بناشون بر این نبوده که به باطن حکم بکنن، بناشون بر این بوده که به ظاهر حکم بکنن. یعنی چی؟ یعنی بر اساس قوانین و قواعد. یعنی چی؟ یعنی علی ابن ابی طالب زرهش شاهد نداره که دزدیده شده، نمیتونه پس بگیره. همون قصه ای همیشه شما شنیدید، منم هم تو آنتی بیانیه بهش اشاره کردم. یعنی آقا شاهد ندارم، نمیتونم اثبات کنم تقلب شده، خفه میشم. به فرض اینم که باور دارم تقلب شده، نمیتونم ثابت کنم، ساکت میشم. شما اینو میدونید در فقه اسلام، مگر اینکه بخوام کار دیگه ای بکنم. اصلا بحث من تقلب نیست، بحث من براندازیست. میخوام بگم اصلا کل این حکومت رو و قواعدش رو و اجراهاتش رو قبول ندارم، مگر این حرف رو بخوام بزنم. شما اینو میدونید، اگر به چشم خودتون ببینید یه نفر دزدی کرد، به چشم خودتون ببینید و نتونید یه شاهد دوم فراهم کنید و نتونید قاضی رو مطمئن کنید، چون علم قاضی خودش کفایت میکنه، ولی نتونید قاضی رو مطمئن کنید به این که این واقعا دزدی کرده، اگه برید کسی رو متهم به دزدی بکنید و طرف از شما شکایت بکنه، طبق قوانین دینی و حتی قوانین غیر دینی، شمایید که محکوم میشید. شما اگه به چشم خودت هم دیده باشی، اگه به چشم خودت این دو نفر دارن زنا میکنن و نتونی چهار تا شاهد بیاری، به شما شلاق میزنند. به اونا کاری ندارن، برای که حکم به ظاهره. حکم به قبل. و یعنی حکم به ظاهره یعنی چی؟ یعنی ما چیزی جز باورهای روانی در دستمون نیست. علی ابن ابی طالب نمیتونه شاهد بیاره که زرهش رو دزدیدن، بنابراین نمیگه این زره دزدیه، میگه این زره مال منه. منم نمیگم تو دزدی، اگر علی ابن ابی طالب اونجا بگه تو دزدی کردی زره منو، او محکوم میشه، علی ابن ابی طالب محکوم میشه. مگر اینکه حالا حرف کلامی دیگری بزنیم و بریم به این موضوع بخوایم تمسک کنیم که علی ابن ابی طالب داره این ادعا رو به عنوان یک امام معصوم میکنه، اون بحث دیگری هست، اون بحث جدایی. ولی به هر صورت حکم به ظاهره. حالا من دارم این سوال رو میکنم، این همه ما داریم میگیم یقینهای روانی رو الان بلن و اکتفا کردن بهش مصیبت داره و فلان و فلان، منظورمون چی؟ منظورمون که مثلا حکم ظاهر نکنیم، چیکار بکنیم؟ پس بالاخره این چیزیه که من میخوام آخر این مباحث در یک جنبندی خیلی خلاصه یکمی توضیح بدم برای شما. برگردم به سوره یوسف. آقا چه شد؟ یوسف، برادر یوسف یعنی بنیامین، متهم شد. بنیامین متهم شد. اولین اکثر عمل آقایون چه بود؟ اینو اون دفعه اشاره کردم. قالو، جلوی عزیز مصر که حالا یوسف رو بودن نمیشناسن، این گفتن قالو ان یسرق فقط سرق اخو له من قبل. خدا یوسف دلشون رو گفتن این بنیامین اگه دزدی کرده، این قبلا هم یه داداشی داشت، اونم دزد. چرا؟ من این رو اون دفعه بهش اشاره کردم، این دفعه میخوام این حدیث رو از خود المیزان برای شما یادآوری کنم. بله، ماجرا من اول یه روایت دیگه ای بگم بخندید یه وقتی یه جوری. میگه که وقتی که یوسف تو زندان بود، زندانبان یوسف یه وقتی بهش گفتش که فلانی یوزارسیف، من تو رو دوست دارم، اساس خوشم اومده، تو یه زندانی معمولی نیستی، واقعا هم نبود یه زندانی معمولی. در همین آیات قرآن میبینید که یوسف راحت ترین وقتی که درباره اعتقادات و اندیشه‌هاش حرف میزنه تو زندانه. یا صاحبی از سجن، آیاتش رو اشاره کردم بهتون، ای هم سلولی ای هم بند، صاحبی از سجن هم سلولی. ارباب المتفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، انی ترکت ملت قوم فلان. درباره دین خودش، تاریخ دین خودش، درباره اینا شروع میکنه به حرف زدن. گفت من تو ست دارم. میدونی یوسف چی بهش گفت؟ واقعا متاسفم که یه همچین دیالوگی رو آقای تلحشور از دست داده. چقدر لطیف و بامزه میتونست باشه این دیالوگ. و تازه ادعا میکنه که از روی المیزان ساخته فیلمو. میگه یوسف بهش گفتش که نه، تو رو خدا تو منو دوست نداشته باش، و ازت خواهش میکنه منو دوست نداشته باش، برای اینکه من یه عمه‌ای داشتم، این عمه منو دوست داشت، به خاطر اینکه عمه منو دوست داشت من افتادم تو دردسر، متهم شدم تو بچگی عمه‌ای داشتم، افتادم تو دردسر، متهم شدم به دزدی. یه بابایی داشتم منو خیلی دوست داشت، به خاطر اینکه بابام دوستم داشت افتادم تو چاه. از همه اینا اگه بگذری، یه عزیز بسی بود که یه زنی داشت، اون زنه چون منو دوست داشت من افتادم تو زندان. حالا اگه میشه تو یکی منو دوست نداشته باش، چون من نمیدونم بعد تو منو دوست بداری من دیگه به چه بلایی گرفتار میشم. این روایت خیلی معتبری هم هست، هم اهل سنت این روایت کردن، هم شیعیان روایت کردن. حالا قصه عمه چی بود؟ قصه عمه این روایتیه که باز تو المیزان هست، در تفسیر عیاشی هم هست و عرض کنم که روایت دیگه هم هست. گفته که اسحاق پیغمبر کمربندی داشت که انبیا و بزرگان یکی بعد از دیگری اونو به ارث می‌بردن. یک کمربند میراث نبوت بود، از اسحاق و ابراهیم و اینا مثلا رسیده بود به یعقوب. در زمان یوسف این کمربند در نزد عمه یوسف بود، یوسف هم گاهی اوقات پیش عمش میرفت، عمش هم یوسف رو خیلی دوست داشت. یه روز یعقوب، که البته یعقوب هم یوسف رو خیلی دوست داشت، نزد خواهرش فرستاد که یوسف دیگه بسش پیش تو بمونه، بدش گردون پیش ما. عمه هرچی اصرار کرد فایده نداشت، یعقوب دلش تنگ شد و گفت یوسف رو برگردون پیش ما. عمه گفت اشکال نداره، پس امشب پیش ما بمونه، من فردا برش میگردونم. گفتن باش. صبح که میخواست برش گردونه، تو خواب، در واقع شب توی خواب، اون کمربنده رو بست به کمر یوسف. یوسف هم بچه بود، بچه بود، اصلا نمیدونه کمربند با این کمربند با اون کمربند چه فرقی. این کمربنده رو بست به کمر یوسف، پنهانم کرد، پیرن رو انداخت روی کمربند، کمربند زیر بسته بود، پیرن یوسف رو انداخت روش و فرستادش پیش باباش. بعد عمه فرستاد کسی رو که آی یه نفری این کمربند میراث نبوت رو برداشته، حکمش هم از قدیم، این حکمی که یوسف میدونست، این حکم از بچگی میدونست این حکم وجود داره، هر کی چیزی رو برداره برده صاحب ملک میشه. حالا حکمی بوده که بین اونها جاری بوده، یوسف اینو برداشته. عرض کنم که پس این باید برده منه، باید بمونه پیش من، عمه میگفت. حالا اینکه موند یا نموند، بعد یعقوب چه کرد، اونها موضوعات دیگه ایه، ولی عمه این پلیتیکو زد، خلاصه این نیرنگو زد که بلکه یوسفو نزد خودش نگه داره. این نکته‌ای بود که بر پایه اون مسئله برادران یوسف استناد کردند سالها بعد، که اگه بنیامین دزده، این یه داداشی هم داشت که دزد بود. حالا شما نگاه کنید طرز فکر رو، چقدر آموزنده است شما این طرز فکر رو تحلیل کنید، که اینجوری شاهد. من راحت برای شما بگم، بخوام بخندید، نیمی از تحلیل‌های سیاسی ما در این روزگار استنادات و شواهدی که براش میارن بهتر از این نیست. نیمی از تحلیل‌های سیاسی روزگار. شما همین کتاب عالی جناب سرخپوش رو بخونید یا عالی جناب خاکستری رو بخونید یا همین تحلیل‌های سیاسی که بعداً تو روزنامه هست رو بخونید، بعضیاشون حالا اینا همشون، ببینید چجوری آسمون ریسمون به هم دست میکنن تا مثلا بگن اینجوریه یا اونجوریه یا این شده یا اون شده. الان دیگه فرصت نیست و دلیلی هم نداره من دیگه به اینجور موارد اشاره کنم، ولی این موضوع رو اصلا دست کم نگیرید. من حالا شما دارید از شارژ یعقوب و یوسف و کلاس قرآن و خود قرآن اینا استفاده میکنید، یه لحظه برید توی فازای زندگی متداولی که میان ما هست. یک کسی متهم به دزدی شده، اینا هم کینه برادر بزرگ اینو و خود اینو حتی به دل دارن، علاقه هم به اینا ندارن. بعد خودشون متهم شدن برای اینکه اتهام از خودشون دور کنن، برای اینکه اون تعصب خودشون رو ارضا کنن که به خاطر اون تعصب حاضر شده بودن برادرشون رو به چاه بیاندازن، برای اینکه جلوی گرسنگی رو بگیرن. توجیه داره برای خواهران من، برادران من، یعنی چی؟ یعنی برادران یعقوب سر قحطی بود که اومده بودن پیش یوسف دیگه. اگه یوسف میگم پیش عزیز مصر، حالا اگه عزیز مصر حکم میکرد که شما مفسدین، شماها دزدید، الفل، اینا اصلا گرسنه میموندن اونور، چون دوران قحطی بود دیگه. بنابراین توجیه داره، توجیه به این قشنگی که آقا ما برادرها با اینا فرق میکنیم، اینا اصلا سابقه دارن، اینا یه ژن دیگه هم، ما رو با اینا یکی نگیر، اینا دزدن ما که دزد نیستیم. چرا میگم اینا دزدن و ما دزد نیستیم؟ شاهد دارم این یه برادر دیگه هم داشت دزدی کرده، حرف دروغی هم نزده. خدا وکیلی شما اینجوری حرف نمیزنید پاش پیفته، حتی توجیه ندارید که بابا ما میخوایم شکم یعقوب رو سیر کنیم. اگه این حکم دزدی به همه ما بده که کارمون ساخته است. اصلا اون تعصب ملی، اون تعصب قوم و خویشی که تعصبی که به خاطرش حاضر شدن بچه به چاه بندازن، ما دزدیم؟ نه خیر، ما دزد نیستیم، اینا اینکه دزدن. شاهد میخوای؟ آره، یه برادری داشت اونم دزدی کرده، عمه ما اینو گفت. این کار نمیکنید؟ کمتر از این هم باشه بدتر از این ممکنه از ما سر بزنه. چرا اصلا چرا نگیم؟ اصلا من یه جور دیگه بگم، اصلا من یه حرف بدی زدم؟ چرا زدن؟ اینا دیده بودن که یوسف دزدی کرده در بچگی، خب همینو گفتن، چیز دیگه ای نگفتن، همینو گفتن. حرف دروغی زدن، حرف غلطی زدن. یوسف در بچگی دزدی کرد، من دزدی همون شد، من واقعیت رو گفتم. واقعیت چه باید باشد که کسی اینجوری حرف نزند؟ نقطه اوج اون بر قضیه چیه؟ نقطه اوج اون بر قضیه اینه که یک کسی با انصافی که حالا بعد یه لحظه دیگه من سوال میکنم برای چی باید چنین انصافی داشت؟ که چه بشود؟ با یه انصاف خاصی هم اگر بخواد به این موضوع اشاره کنه، بگه اولا یعنیشون قبلا دوز بوده، یه بچه بوده اون موقعی که دزدی کرده، چه ربطی داره؟ در ثانی حالا گیرم یه کسی هم این وقت دزدی کرده باشه، چه ربطی برادرش داره؟ در سال سله عمش یه اتهامی بهش زده بود، بله این نقطه اوج اون برشه. این حرف جدی میگم. من یکی از انتقاداتی که خیلی پیش از این نسبت به کیهان داشتم، خیلی پیش از این سالهای قبل و هنوزم دارم، همینه. اصولا یک محکوم یک دادگاه به ماهو و این که محکوم یک دادگاهه، شما حکم خاصی دربارش نمیتونید بدید الا این که محکوم این دادگاهه و حکمش هم باید عمل بشه. همین. حالا میخواد کرباسچی باشه، میخواد پایزاده باشه، میخواد حسین شریعت مداری باشه، میخواد حسین قدیانی باشه، میخواد هر کی میخواد باشه. محکوم دادگاه، بله محکوم دادگاه هست، حکمش هم باید انجام بشه. ولی در محاکمه هر محکومی ممکنه خطا رخ داده باشه. ما دلیل نداره که این موضوع در نظر نگیریم. با این حس نمیخوایم بگیم حکم نباید صادر بشه، محکومیت هم نباید باشه. چرا؟ چاره ای نداریم. اگه محکوم نکنیم بر حسب ظواهر، چه؟ اگه محکوم نکنیم بر حسب ظواهر، اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. ولی این دلیل بر هیچ چی نمیشه. ممکنه اشتباه شده باشه. اینم اون حرفیه که من بارها در ایستاد در بود جاهای دیگه گفتم. این که یه نفری سابقه محکومیت داره، حتی اگر ما بپذیریم به این دلیل نباید دیگه رئیس جمهور بشه، اینم اشکال نداره، یه قاعده است، قانونه، عقلانی هم هست، ولی بازم دلیل بر چیزی نمیشه. اصلا بگو یه نفر واقعا هم شراب خورده، حد خورده، خیلی خوب، نباید هم دیگه رئیس جمهور بشه. حالا راست میگی، خب برای اینکه اگه این قواعد رو نذاریم سنگ روی سنگ بند نمیشه. ولی ای بسا این الان توبه کرده باشه، الان جزء اولیای خدا باشه. این حرف رو شوخی نگیرید. محکوم بوده، خب بله بوده، به فرض که واقعا هم محکومیت حقش باشه، اون محکومیتش رو محکوم میکنیم. ولی دلیل نداره الان دربارش حرف خاصی بزنیم، مگر این که باز با دلایل دیگری بتونیم بگیم که او الان هم مثلا به یه چیزهای دیگه، الان نبخواد، نه به این استدلال که قبلا یه کاری کرده، الان هم آلوده است فلان و فلان و فلان، اون حرف دیگری. اینو از این جهت دارم میگم که شوخی نگیرید. این طرز فکر همون طرز فکره، همون طرز فکر اکتفا به یقین‌های روانی. ولی شما نگاه بکنید، شما چند تا آدم میشناسید که در قبال محکومان به زندان اینجوری با بصیرت و با انصاف به قضیه فکر کنن و بعد درگردن به اون سوال، حالا اصلا چه لزومی داره که چه بشود چنین انصافی داشت؟ حالا اگه اسمش هم انصاف باشه، این دیگه اسمش انصاف نیست، این اسمش دیگه خوشبینیه، این دیگه اسمش خود را به خریت زدنه. ثابت کنم اسمش. الان شما از این تفکر چقدر دورید؟ بله، این خانوما اینجا نشستن، برخیشون هنوز ازدواج نکردن. اگه یه خواستگاری بیاد که سابقه محکومیت داره، چه عکس العملی خواهید داشت؟ البته که نباید این موضوع از نظر دور داشت، البته که نباید این موضوع از نظر دور داشت. و اگر کسی به خاطر این موضوع هم احتیاط کند و چه، به نظر من اصلا کار غلطی نکرده. ولی شما ابعاد تأثیرات روانی این استدلال رو من میخوام بر خودتون بسنجید، ابعاد تأثیرات روانی این استدلال. من نمونه دیگه شو تو خود ایستای در باد گفتم، همون اوائل ایستای در باده، اون مثالی که زدم راجع به ازدواج، که اینکه یه کسی از کسی جدا بشه و یه نفر دیگه بره خواستگاریش، یادتون میاد؟ همون اوائل ایستای در باده. ببینید ابعاد روانی این ماجرا چگونه است. تو همون ایستای درباد اشاره کردم ابعاد روانی این که پسرخوانده یه نفری از همسرش جدا بشه و پدر اون پسرخوانده، پدرخوانده در حقیقت، همسر جدا شده پسرشو بره خواستگاری، همسر جدا شده پسرخوانده‌شو بره خواستگاری. دیگه چه بلایی به طرف پیغمبر آوردی ماجرا، یادتون میاد؟ در همون سوره ایستاده در باد یادآوری کردم اون آیه‌ای رو که ولا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا. موسی هم یه اتهاماتی بهش وارد بود که بالاخره خدا وارد شد، ولی به خاطر اون اتهامات چه اذیت‌هایی که موسی رو می‌کردن. ولا تکونوا کالذین آذوا موسی، اینا چون تو ایستاده در باد من دیگه فرض می‌کنم همه تو خوندید دیگه، دارم این شاهدها رو میارم. چی؟ مریم هم که قبلا گفتم دیگه، اصلا بحث کردیم تو همین نبودی، معلوم غایب بودی اون جلسه، در باره حضرت مریم صحبت کردیم و ریفر دادیم و به قول هم علا مریم بهتانن عظیما، بله اصلا صحبت کردم یه جلسه راجع به مریم تو همین بحث هایی سور دام. خب اینا نمونه های ماجراست. حالا برگردیم به این سوال، حالا اصلا چرا باید اینقدر مته به خشخاش گذاشت؟ چرا این انصاف برای چی؟ اینجاست که توحید و بصیرت توحیدی خودشون نشون میده. برای چی؟ برای خدا، برای حقیقت. یعنی چی برای چی؟